أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على أعدائهم أجمعين على ومن كان باذلا فينا مهجته مبتنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. هر سال که ماه محرم هلال ماه محرم طلوع میکند از نو نسیم رحمتی از جانب سید الشهدا علیه السلام به سمت همه دوستان و محبینش میوزه و دعوت حضرت تجدید و تکرار میشه و فرصت برای اجابت دعوت حضرت فراهم میشه. بهترین فرصت برای اینکه انسان موانع رو از خودش دور کنه و خودش رو به کاروان سید الشهدا علیه السلام برسانه و انشاءالله در روز محرم جزو کسانی باشد که امام حسین علیه السلام او رو جزو یاران خودش به حساب می آورد، جزو ملحق شده های به امام زمان علیه السلام باشد، بهترین فرصت همین فرصت ماه محرم هست. دعوت امام حسین علیه السلام یک دعوت عام و فراگیر هست و الان هم این دعوت هست. اینطور نیست که حضرت میخواستن یه جبهه کوچکی رو در سال 61 در مقابل جبهه یزید و ابن زیاد شکل بدن، بلکه یک جبهه بزرگ تاریخی رو حضرت رهبری میکنند و غرضشون این هست که این جمع رو به لقاء خدای متعال برسانند. الان همین دعوت هست، شاهدش هم این هست. در زیارت مخصوصه اول رجب ملاحظه فرمودید گفتن انسان محضر سید الشهدا شرفیاب میشه، زیارت میکند. در زیارت حضرت این تعبیر هست لبیک داعی الله، که انه او حضرت دعوت میکنن آغاز ماه رجب، ما رو دعوت به سوی خدا میکنن، این ماه عبادت و تقرب به خدا، حضرت دعوت کننده هستند، ما اجابت میکنیم دعوت سید الشهدا علیه السلام رو. لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک فقط اجاب که قلبی و سمعی و بصری. اگر من موقعی که شما یاری میطلبیدید، استنصار میکردید، با جسمم با زبانم جواب ندادم، ولی با قلب خودم با گوش خودم جواب دادم، فقط عجاب که قلبی و سمعی و بصری. که انهو کسی که روز اول ماه رجب محضر امام حسین میاد داره صحنه دعوت حضرت رو میبینه، صدای حضرت رو میشنوه و قلبش هم اجابت کرده و خودش رو به سید الشهدا رسانده. فرصت محرم هم یه همچین فرصتی است که انشالله این دعوت رو ما بشنویم و اجابت کنیم و آماده بشیم برای همراهی کاروان سید الشهدا در عالم، که این کاروان عرض کردم یک کاروان تاریخی است به رهبری سید الشهدا علیه السلام و یک اصحابی حضرت دارن، یاورانی دارن که گرد حضرت تو این کاروان جمعن. حلقه اولش همون اصحاب عاشورا هستند، والا این کاروان یک کاروان گسترده است و دائما به اونها افزوده میشه و تا قیامت هم ادامه داره و همراه حضرت هم اینها وارد بهشت میشن. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یعنی تازه در آغاز ورود ما به عالم برزخ، آغاز دستگیری سید الشهداست و در ورود به عالم برزخ میتونیم ملحق به اصحاب سید الشهدا بشیم. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، اون اصحابی که منتظر نموندن حضرت برود بعد خون خواهی کنن، خون خودشونو پیش روی سید الشهدا دادن، گویا راه برای رسیدن به اونها، همراهی به اونها، الحاق به اونها باز هست. عرض کردم امام رضا علیه السلام، باز توصیه میکنم انشاءالله این حدیث امام رضا رو که به ریان ابن شبیب فرمودن هر روز ماه محرم انسان بخونه و دستورهایی که حضرت دادن که گویا دستورالعمل ماه محرمه، 6 هفته دستور هست، اونها رو انسان انشاءالله تجدید کنه و مقید باشه به اینها عمل کنه در ماه محرم. در ماه محرم یکیش اینه که فرمودن انصر لک ان تکون لک من الثواب مال من استشهد مع الحسین علیه السلام، اگر دوست می‌داری که به ثواب کسانی برسی که در پیش روی امام حسین همراه امام حسین به شهادت رسیدند، فقل متا ما ذکرته، هرگاه یاد امام حسین کردی این تمنا را از امام حسین کن، این درخواست رو بکن، این التماس رو بکن تا انشالله این حالت طلب در انسان پیدا بشه، اجابت بشه. فقل متا ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با اصحاب شما بودم و به اون فوز عظیم شهادت در پیش روی شما میرسیدم. این راهی که به حسب ظاهر بسته شده ولی از بیان امام رضا علیه السلام استفاده میشود که این راه باز هست. این جمله‌ای که از خطابه سید الشهدا تقدیمتون کردم شاید معناش همینه. البته شأن نزول این خطاب اینه، حضرت روز 8 روز تربیه وقتی میخواستن از مکه بیرون بیان به سمت کربلا یه خطابه ای دارن، خطاب خیلی کوتاه طولانی نیست ولی معارف خیلی بلندی در این خطاب هست. ابتدا حمد و ثنای خدا رو میکنن با یک بیان بسیار لطیف که حالا کلمه کلمه این خطبه نیاز به توضیح داره، من در صدد بیان تفصیل این خطابه حضرت نیستم. الحمدلله و ما شاء الله و لا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله، خدا رو حمد میکنند. الحمدلله کسی که در محاصره دشمن هست و از مکه به سمت کربلا خارج میشه و بعد فرازهای بعدی رو میبینید، شهادت رو در پیش روی خودش میبینه، به استقبال شهادت میرود، خدا رو حمد میکنه. اینطور نیست که در این حال بین او و خدای متعال یک گلای مندی است، کاملا زیبایی صنع خدا رو میبینه و در سخت در این حالات خدای متعال رو به بهترین وجه حمد میکند. خطبه شب عاشورای امام حسین علیه السلام رو همه عزیزان خاطر مبارکتون هست شنیده اید که اصحاب رو در خیمه جمع کردن، اونجا هم حضرت یک حمد بسیار بلیغی دارند که در اون حالی که شب عاشوراست و حلقه محاصره بسته شده و حضرت در محاصره کامل لشکرند و فردا اون حادثه‌های سنگین پیش میاد، حضرت خدا رو به زیباترین شکل حمد میکنن. اینجا هم همینطوره، حضرت از مکه دارن خارج میشن در روز 8 ذی‌الحجه، همه دارن میرن به سمت وادی عرفات، حضرت از مکه خارج میشن، خدا رو حمد میکنن. الحمدلله و ما شاء الله، اون چه خدای متعال در عالم میخواد واقع میشه، همه عالم تحت تدبیر اوست، سرانجام چیزی بیرون از اراده خدا اتفاق نمیفته، هیچ برگی از درختی نمیافتد الا به اذن الله. منتها تمام مسئله اینه که ما خودمون رو با تدبیر خدای متعال همراه و هماهنگ میکنیم، راضی میشویم یا این که نه مسیر خودمون از خدای متعال جدا میکنیم و جهنمی میشیم. ولا قوت الا بالله، هیچ توانایی هم نیست الا این که به خدای متعال برمیگرده، هیچ کس از خودش چیزی ندارد. بعد صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم میفرستند. این یک فراز خطبه است. دوم یک نکته رو در باب مرگ و موت میفرمان، میفهمن خط الموت علی ولد آدم مخط القلاده علی جید الفتات. مرگ بر همه رقم خورده و حالا من اینجوری ترجمه میکنم، ولی این مرگی که بر همه رقم خورده و همه رو در بر میگیره زینت انسان هاست، مثل گردنبند بر یک بانوی جوان هست. مخط القلاده علی جید الفتات، مرگ همچین تقدیری است که برای انسان ها رقم خورده. بعد خبر میدهند که من دارم حرکت میکنم به سمت کربلا و در اونجا خون من ریخته میشود. و بعدم این نکته رو اشاره میکنم، فراز دوم خطبه است. فراز سوم خطبه همین است که ولی کار به اینجا ختم نمیشه. اینطور نیست که بین ما و رسول خدا فاصله بیفتد. تعبیر اینه لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هی مجموعه له فی حدیره القدس تقر بهم عینه و ینجز بهم وعده. اینطور نیست که حالا پایان کار همینطور به اینجا ختم بشه. نه، ما با وجود مقدس رسول خدا در حضیره القدس جمع میشیم. خدای متعال ما رو جمع میکنه. درسته در این دنیا زندگی ما رو به پایانه، ولی این شهادت نتیجهش این است که ما در حضیره القدس اون مقام استثنایی که مختص به نبی اکرم و اهل بیت هست در کنار حضرت قرار میگیریم، که این در روایات متعددی است. ملاحظه فرمودین، اینم یک فراز زیارت، این خطبه هست که حضرت میفرمان من آماده شهادتم. حاصل این شهادتم اینه که بین من و رسول خدا در اون عالم خدای متعال جمع میکنه. این در روایات متعدد و فراوانی آمده. خاطرم از روایت مهمی هم از اینی که تقدیم میکنم در کامل زیارات است. به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، ما اگه الان قبل سید الشهدا رو بشکافیم بدن حضرت اینجا هست یا نیست؟ حضرت هم جواب فرمودن هم جواب نفرمودن. فرمودن سوال خیلی سوال سنگینیه، لذا به یه معنا هم جواب دادن حضرت و هم جواب نفرمودن. فرمودن که وجود مقدس سید الشهدا در اون مقام عالی همراه با امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام مجتبی مهمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستن. این یه نکته. ولی فرمودن از همون مکان ناظر به تمام زائرین خودشون هستن. اینطور نیست اگه حضرت در اون مکان هست عالم ما از حضرت پوشیده است. فرمودن تمام زائرین خودشون رو به اسم پدر و مادر میشناسن و حتی میدانند که در خورجین خودشون چی برای سفرشون برداشتن. چون میدونید در سفر زیار در سفر مسافرت توصیه شده که زاد و توشه خوب با خودتون بردارید، ولی در سفر زیارت سیدالشهدا به خصوص تأکید شده که با خودتون غذای لذیذ بر ندارید در سفر کربلا. فرمود حضرت میدونن که اینا با خودشون چی برداشتن. بعد فرمودن نسبت به کسانی که برای حضرت عشق میریزن عزاداری هم میکنن همینطورن. حضرت مشرفن، یکایک که اونها رو به اسم و اسم پدر و مادرشون میشناسن، میمینن، در محضر حضرت واقع میشه. هم خودشون برای اینها دعا میکنن، برای این زائرین و برای کسانی که در مصیبت حضرت عشق بار هستن، هم از وجود مقدس امیر المومنین درخواست دعا میکنن، حضرت هم برای اونها دعا میکنن. پس عنایت کنید، اینم یه نکته که حضرت فرمودن. بعد از این جملات، بعد از این سه فرازی که در خطبه هست، حضرت فرمودن الا. این خطاب فکر میکنم به همه ماست. البته ظاهر خطاب نسبت به اون کسانی است که در سال 60 هجری، یعنی ذیحجه سال 60 هجری در مکه هستند و حضرت دارن اونا رو دعوت میکنن، ولی خطاب عامی است. همه ما هم گویا مخاطب این خطاب حضرت هستیم. اگر اجابت کنیم حضرت از ما هم دستگیری میکنن، ما رو به کاروان خودشون ملحق میکنن. الا و من کان باذلا فینا محجته مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. چهار نکته در همین فراز کوتاه هست. یکی این که اگر کسی میخواد در این کاروان قرار بگیره، هم سفر حضرت بشه، همراه حضرت بشه، یکی این که باید بازلن فینا مهجته. این مسیر مسیری است که انسان باید از جان خودش عبور کرده باشه، باید هستی خودش رو بیاره اگه میخواد با امام حسین حرکت کنه. کسی که به تعلقات خودش چسبیده، به مالش، به زندگیش، به جانش علاقمند هست و میخواد اینها رو حفظ کنه، نمیتونه تو این کاروان حرکت بکنه. کسی میتونه در کاروان امام حسین حرکت کنه و همراه حضرت باشه، از قافله حضرت جانمانه که جانش رو کف دست گرفته باشه، همه سرمایه‌ش رو بیاره. یعنی امام حسین با همه سرمایه ما کار دارن، با خود ما کار دارن، میخوان این جان رو از ما بگیرن به خدا برسونن، میخوان جان ما رو رشد بدن، دارایی های ما رو میخوان رشد بدن، از ما میخوان کار دارن با این جان ما. شنیده اید حضرت در نزدیکی کربلا یکی از اشخاصی که آمدن دعوتش کردند عبیدالله رجعفی بود. البته چند تا عبیدالله داریم، این یکیست. حضرت یه جوری آمدن، آدم سرشناسی بود، یه جوری حضرت به دستش آوردن. این از کوفه بیرون آمده بود که با امام حسین علیه السلام ملاقات نکنه، حضرت رو نبینه، مبادا تو تنگنا قرار بگیره. حضرت یه جوری خودشونو به او رسوندن، غافلگیر شد، دعوتش کردن، فرمودن شما تو عثمانی هستی، عاقبتت به خیر نیست، ولی اگه بیای به سمت من همه گذشته تو تدارک میکنم. به حضرت عرض کرد آقا من از کوفه بیرون آمدم، نه با شما باشم نه با ابن زیاد، میخوام راحت باشم. حالا به قول بعضی، به قول ما، سری که درد نمیکنه دستمال نمیپیچن. بعد به حضرت پیشنهاد داد، گفت آقا من پیشنهاد میکنم شما هم برگردید، من یک مرکبی دارم، اسبی دارم تیزرو که تو هیچ مسابقه ای جا نمونده، این اسب رو به شما میدم، شما با این اسب فرار کنید. حضرت فرمود ما با خودت کار داریم، اگه خودت نیای با اسبت چه کار داریم؟ عنایت میکنید؟ حضرت با جان ما کار داره، میخواد این جان رو، میخواد این جان رو برسانه به خدای متعال. پس این نکته اول، اگر کسی میخواد همسفر حضرت باشه، بسم الله من کان باذلن فینا مهجته. کسی اگر الان واقعا احساس میکنه که از جان خودش در راه سید الشهدا گذشته و حاضر این جان رو در راه سید الشهدا بده، بسم الله. البته میدونید کسانی پا به این میدان میگذارن که میدونن این جان دادن در رکاب سید الشهدا غرامت نیست، اینطور نیست که حضرت باری رو دوش ما میذارن، بلکه این فوز و غنیمت ماست. اگر کسی احساس کنه که چیزی از دست میده، جانش رو از دست میده وقتی به سید الشهدا گره میخوره، این نمیتونه کنار حضرت حرکت کنه. این قدم اول. قدم دوم فرمودن من کان بادلن فینا مهجته مبتنن علا لقاء الله نفسه. اگر کسی خودش رو آماده لقاء الله کرده، مشغول به دنیا نیست، از دنیا بزرگتر شده، دلش از دنیا بیرون رفته، آماده لقاء خداست، با ما حرکت کنه. کسانی که مقصدشون دنیاست، هنوز از دنیا بزرگتر نشدن و تمام همشون اینه که به دنیا برسن، به چرب و شیرین دنیا برسن، تجربه های فراوانی از اون در دنیا پیش روی خودشون دارن، اینا با امام همراه نمیشن. مبتنن علی لقاء الله نفسه. البته این مبتنن علی لقاء الله نفسه معنای ظاهرش اینه، یعنی آماده مرگه، چون از مرگ تعبیر به لقاء الله میشه. ولی خود این یه نکته مهمی است، چرا از مرگ تعبیر به لقاء الله میکنن؟ کسی که مرگ خودش رو ما توفات میدونه، خیال میکنه وقتی میمیری تمام میشه، این نمیتونه با امام حرکت کنه، خونش رو پیش روی امام حسین بده، چون مرگ و پایان راه میبینه. کسانی میتونن با امام حسین علیه السلام حرکت کنن که مرگشون رو ادامه حیاتشون میبینن، مرگشون رو آغاز یک مرحله جدید از حیاتشون میبینن، به تعبیر دیگه مرگ رو لقاء الله میبینن. کسی که از دنیا بزرگتر شده، لحظه شماری میکنه برای لقاء خدا. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآتن. تعبیر قرآن رو ملاحظه بفرمایید. اگر کسی امید به لقاء الله داره، مرگ رو پایان زندگی و نقطه تقاطع با زندگی خودش نمیبینه، مرگ رو آغاز سیر و آغاز لقاء الله میبینه. فإن اجل الله لآت، اون مهلتی که خدا براشون قرار داده اون مهلت فرا میرسه. کسانی میتونن با امام حسین تو این دعوت همراه بشن که مبتنن علی لقاء الله نفسه، خودش رو آماده کرده برای لقاء الله. کسی که مرگ رو لقاء الله میبینه و یه جوری زندگی کرده که مشتاق لقاء خداست. میدونید آدم ها وقتی با مرگ روبرو میشند به لقاء خدا، بعضی نگران این مرگن، متنفرند. به حضرت عرض کرد یبن رسول الله، ظاهرن به امام مجتبی عرض کرد، مگر شما نفرمودید اگر کسی لقاء خدا رو دوست نداشته باشد خدا هم لقاء او رو دوست نداره؟ ما سختمونه، ما الان لقاء الله رو دوست نمیداریم، سختمونه مرگ. حضرت فرمود مقصود الان نیست، مقصود تو لحظه معاینه است. تو لحظه مرگ که لحظه لقاء الله هست، بعضی تو اون لحظه مشتاق لقاءن، بعضی هم نگرانند، سختشون هست، اوم ایار هست. دیدید در دعای ابو حمزه تعبیر لطیفیست، خیلی تعبیر بلندیست. از خدا میخواد اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک و خشیتا منک و ایمانم بک و تصدیقم به کتابک و فرقم منک و شوقا الیک یا ذا الجلال و الاکرام. پروردگار قلب من رو مالامال از اشتیاق به خودت کن. اللهم املا قلبی حبا لک، مالامال از خشیت نسبت به خودت، ایمان به خودت و تصدیق به کتابت، خوف از جدایی، فرقم منک، شوقا الیک، مالامال از اشتیاق به خودت کن. بعد این ادامش اینه: حبب الی لقائک و احبب لقائی، لقاء خودت رو محبوب برای من کن. این حب لقاء به یک معنا ترجمه میشه به مرگ. البته فقط لقاء الله مرگ نیست، ولی اگه از مرگ تعبیر به لقاء الله شده، نکتهش همینه، یه لقای اتفاق میفته. ممکنه انسان این لقاء رو دوست بداره، حبب الی لقائک و احبب لقائی. وقت اگر من ملاقات خدا رو دوست داشتم، خدا هم این ملاقات رو دوست می‌داره. و احبب لقائی واجعل لی فی لقائک الراحت والفرج والکرامه. بعضی ملاقاتشون با خدا اینجوریست، اول راحتیشونه، اول گشایش در امرشونه، منتظر این لحظه بودن که همه عمرشون لحظه شماری می‌کردن که به این فرج و گشایش برسن. از دست دنیا و اسباب و پدیده‌ها و اینا خلاص میشن. البته بعضی تو تمام زندگیشون اینجوری انا، هیچ وقت با دنیا ملاقات نمی کنن، دائما با خدا ملاقات می کنن. ولی حداقل مؤمن اینجوریست، مؤمن مرگش لقاء خداست، یه نوع زیارت و دیدار براش اتفاق می افته. البته همه ما می دونیم این لقاء به معنی ملاقات جسمی و با چشم سر خدا رو دیدن نیست، ولی بالاخره یه نوع ملاقاتی بین مؤمن و خدای متعال در مرگ اتفاق می افته. بعضی یه جوری راه رفتن که مشتاق این لقاءن، از دنیا بزرگتر شدن، دیگه دلشون تو دنیا نمی گنجه، دنیا لباس تنگیست برای اونها، کفش کوچکیست، این پاها دیگه تحمل این کفش ها رو نداره، بزرگتر از دنیا شدن. اینهایی که اینجوریان مشتاق لقاء خدا میشن. اینهایی که مشتاق لقاء خدا میشن، لحظه شماری برای مرگ میکنن، اینا همراه کاروان امام به راه میفتن که این جان رو به امام بسپارن، امام این جان رو به ملاقات خدا ببره، با امامشون به لقاء الله برند. پس اینم شرط دوم. لذا کسانی میتونن تو این کاروان حرکت کنن که آماده ملاقات با خدا هستند. کسانی که هنوز خودشون رو آماده نکردند، هنوز خودشون رو جمع و جور نکردن امثال بنده، اینا به راحتی نمیتونن تو این کاروان حرکت کنن. حضرت در شب عاشورا یک توصیفی از اصحاب خودشون میکنن، وقتی زینب کبری سلام الله علیها فرمود یا عرضه داشت که آیا اینهایی که موندن امتحانشون کردی؟ نکنه فردا اینها هم وسط دشمن شما رو تنها بذارن، کار که سخت شد برن. حضرت فرمودن من اینا رو امتحانشون کردم، توصیفشون میکنن. یکیش اینه: یستأنسون بالمنیت دونی استیناس طفله به محال به امه. اینا با مرگ معنوسن، مثل انس طفل به سینه مادر، اینجوری با مرگ معنوسن. امر مرگ براشون این امر غریبه ای نیست، مرگو تجربه کردن، مشتاقن، در مرگ یه لقایی میبینن که لحظه شماری میکنن برای لقاء اللهی که در مرگ براشون حاصل میشه. میخوان بساطشون رو از دنیا جمع کنن، از همنشینی با دنیا خلاص میشن. مؤمن تا تو این دنیاست به خلاخره مأمور به همنشینی با دنیاست. امرتنی به رجوع الالآثار، در دعای عرفه سید الشهدا ملاحظه فرمودید آدم وقتی میاد تو این دنیا مأموره که با آثار و مخلوقات سر و کار داشته باشه، ولی یه عده‌ای یه جوری تو دنیا راه میرن. تو همون دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام این تعبیر هست: ترجعنی الیک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت منک الیها، مسون السر عن النظر الیها، مرفوع الهمت عن الاعتماد الیها. وقتی برمیگردن به خدا اصلا آلوده به عالم مخلوقات نشدن، هم نشینی کردن ولی سر و باطنشون اعتمادی به این مخلوقات نکرده، مسون السر عن النظر الیها. با دنیا هم نشین بودن ولی سرشون دائما باطنشون مشغول به خدا بوده، نگاه هم به سمت دنیا نکرده، مسون السر عن النظر الیها، مرفوع الهمت عن الاعتماد الیها، اعتماد به دنیا نکردن، تکیه به اسباب نکردن، با اسباب راه نرفتن، با پول خدا تو عالم راه نرفتن، با خدا راه رفتن تو عالم، مرفوع الهمت عن الاعتماد الیها. اینا وقتی هم برمیگردند اصلا به دنیا نگاه نکرده که حالا بخواد نگاهش از دنیا برداره، هم نشین دنیا بوده، اما در عین اینکه هم نشین با دنیا بوده با خدای متعال زندگی میکرده. قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل، دلشون تو بهشت، پاشون رو زمینه. اونایی که اینجوری هستن، اونایی که بزرگ شدن، اونایی که دست از دنیا شستن، اینا میتونن همسفر امام حسین علیه السلام باشن. من کان باذلن فینا محجته مبتنن علی لقاء الله نفسه، کسی که مرگ رو دوست نمیدارد، کسی که مرگ براش یک امر مکروه هست، این به راحتی نمیتونه وقتی دعوتش میکنن به شهادت کنار امام حرکت بکنه. باید نگاه انسان عوض بشه. این هم نکته دوم. حالا اگر کسی جان خودش رو کف دست گرفته، مشتاق لقاء خداست، آماده دیدار با پروردگارش است، دل از دنیا شسته، از دنیا بزرگتر شده، آماده ملاقات با پروردگارش هست، این باید چه کار کنه؟ چجوری میتونه به لقاء الله برسه؟ خیلی آگاهی اینجوری میشن، یعنی بیقرار در دنیا میشن، دنیا دیگه بسشون نیست، متاع دنیا اونها رو اقناع نمیکنه، راضی نمیکنه، بیقرار هم هستن، بزرگتر هم شدند، نمیگنجن در دنیا. خب اینا باید چه کار کنن؟ اینا باید فلیرحل، قدم اول اینه باید کوچ کنن از دنیا. کوچ از دنیا به معنی بعضی فرمودن به معنی مسافرت نیست. مسافر غیر راحله، مسافر وطنش پشت سرشه، میره بر میگرده. راحل اون کسیست که دل از وطن شسته، چشم از وطنش برداشته، وطنش پیش روشه. فلیرحل، اگر کسی مشتاق لقاء خدا شده، همه سرمایه‌ش رو در دست گرفته که این سرمایه رو ببره به لقاء خدا برسونه، این باید کوچ کنه از دار دنیا، باید دامنش رو جمع کنه، دیگه دنیا وطنش نباشه، به هیچ وجه قصد برگشت نداشته باشه، باید رو به خدا بره. این آدمه که به تعبیر دعای ابو حمزه ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی راحل شد راهش به خدا نزدیکه. همه دوری ما به خاطر اینه که ما پشت به خدا حرکت میکنیم تو عالم. اگر کسی رو به خدای متعال کرد، در قرب خدای متعال هست، خدای متعال با ماست همه جا، و هو معکم اینما کنتم. اگر ما رو به خدا کنیم، در قرب خدا هستیم ما هم. این هم شرط سومه، فلیرحل. شرط چهارم که مهمترین شرطه اینه، فلیرحل معنا، اگر کسی جانشو کف دست گرفته، بیقراری داره، از دنیا کوچ کرده، کوله بارش رو دوششه داره رو به سمت خدا میره، باید خودشو به امام برسونه. این مهمترین نکته است در سفر الله. راهی به سوی خدا نیست الا با امام. فلیرحل معنا. اونایی که با امام حرکت نمی کنن طعمه شیطان میشن. اشتیاق هم داره، بیقراری هم داره، گاهی شوری هم تو دلش میفته، زیر پاش هم داغ میشه، دلش گرم میشه، میخواد حرکت کنه به سمت خدا. ولی اگر با امام حرکت نکنه به مقصد نمیرسه. فلیرحل معنا. باید بارشو برداره، خودشو به امام برسونه، با امام سیر کنه در عالم. کسانی به سمت خدای متعال حرکت میکنن که با امام حرکت میکنن. امام باب سبیل وجه صراط، امام هست که راه ما رو به سوی خدای متعال باز میکنه. وادی ولایت امام وادی توحید هست، صراط مستقیم، صراط محبت، صراط معرفت. بنابراین اگر کسی این قدمهای بعدی رو برداشت، حالا باید خودشو به امام برسونه. فلیرحل معنا، با ما بیاد، ما میرسونیش به مقصد. رسیدن به خدا امری نیست که بدون امام بشه، این راه با پای ما رفتنی نیست. مناجات های امام سجاد رو ملاحظه فرمودید، نه با پای دل نه با پای عقل این راه رفتنی نیست. عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهک. همه عقل ها عاجزند، همه دیده ها نزدیک بینتر از این هستند که به ساحت جمال او نظر کنند. این راه با پای ما رفتنی نیست. اونایی که میخواستن با پای خودشون این راه رو برند، در آغاز این راه زمینگیر شدن. تنها راه اینه، انسان خودشو به امام برسونه. فلیرحل معنا، با امام میشه به مقصد برسی. سبحانک ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله. خدایا تو منزهی، راه ها تنگند، مگر تو دلالت کنی، مگر تو دستگیری کنی، مگر تو دعوت کنی. این راه با داعی الله، با کسی که دعوت کننده خداست، با کسی که او را هادی قرار داده، با کسی که او را چراغ راه قرار داده، این راه با اونها رفتنی است. این طور نیست که هر کسی بتونه راه خدا رو بره، نه. اونایی که مشغول به دنیا هستن که هیچ، اونایی که چسبیدن به جانشون و زندگیشون و فرش و عرششون، اینا که با همینا خواهند بود. هر که هرچی رو دوست داشته باشه، حشرش هم با هموست، اینا به خدا نمیرسن. اونایی که از همه چیز گذشتن، جانشون رو کف دست گرفتن، اونایی که خودشون رو توتینه برای لقاء الله کردن، مسئله مرگ براشون حل شده، آماده هستن در وادی شهادت قدم بگذارن و جانشون رو تو راه خدای متعال بدن، اینها باید اولا راحل بشن، دوم به امام برسونن خودشونو. فلیرحل معنا. این جور آدم ها اگر با خدا حرکت نکنن به جایی نمیرسن. همه دلدادگیاشون، همه اشتیاقهاشون، بیقراریهاشون اونا رو به جایی نمیرسونه. همه ریاضتهاشون، فداکاریهاشون اونا رو به جایی نمیرسونه. اینها باید خودشون رو به امام علیه السلام برسونن. اول آنم مسئله همین. الانم اگر کسی میخواد به خدا برسد، باید با کاروان امام حسین حرکت کنه. اتفاقا همه اهل بیت سفینه اند، ولی سفینه الحسین اسره. با امام حسین حرکت کنی، حضرت آدم رو زودتر میرسونه. همه ائمه چراغن، ولی ان الحسین مصباح الهدى. بدون این چراغ، بدون این سفینه، این راه رفتنی نیست. اونهایی که مرد راهند باید خودشونو به امام حسین برسونن. اونایی که نرسوندن، خیلی هاشون کشته هم شدن ولی به جایی نرسیدن. خیلی هاشون ریاضت کشیدن، مشغول طواف بودند. خیلی دعوت سختی است، همه دارن میرن به سمت عرفات، حضرت میان بیرون میگن هر کی دنبال لقای خداست بیاد با ما. وقتی من دارم میرم به سمت کربلا، این مواقف مواقف محترمی است، حرمت داره، حرماتش و احکامش رو ملاحظه کردین، خیلی مقامات مهمی هست. ولی همه این مقامات از ادله استفاده میشه، هیچ حرمتی ندارن الا به حرمت رسول خدا. مکه جاییست که خدای متعال برای نبی اکرم درست کرده که امتشو به خدا برسوند، موقعیتی نداره در عرض حضرت. فرمود شریفترین مقام که کعبه است. فرمود مردم مأمور شدن بیان دور این سنگها بچرخن با ما بیعت کنن. کعبه بدون امام سنگه، کعبه با امام یکی از حرمات اللهه. کعبه انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم. همه مواقف محترم یک شأنی از شؤون نبی اکرمه، یکی از امکاناتی است که خدا به حضرت داده. و جعلت له و لهم اول بیت موزع للناس، اینو خدا برای حضرت قرار داده که امت رو به خدا برسونن. اینا همه فرع بر امامن. یه جایی اگر امام داره از مکه بیرون میره، نباید امام رها کنی. اینجا مشغول طوافم باشی جهنمی میشی. اگر کسی مشتاق لقاء خداست، دیگه کعبه رو رها کنه با امام حسین حرکت کنه. اگر کسی مشتاق لقاء خداست، بعد منا و عرفات کنار بگذاره بیاد با امام حسین. من کان بادلن فینا محجته موتنن علا لقاء الله نفسه، دیگه نباید فریب بخوره. یکی از چیزهایی که شیطان به وسیله او ما را از امام جدا میکنه همین مناسکه. مناسک اگه انسان را از امام جدا کرد، خطبات شیطانه، رد پای شیطانه. حضرت میفهمن اگر کسی میخواد به لقاء الله برسه، مقدماتش رو طی کرده، خودش رو به ما برسونه، بقیهش دیگه با ماست. شما گمانتون اینه حبیب بدون امام حسین به خدا میرسید؟ تمام عمر شب تا صبح نماز میخوند، برکات این همراهی سید الشهدا رو داشت. زهیر امام حسین رو رها میکرد تا آخر عمرش طواف میکرد، به جایی میرسید؟ جناب حر سلام الله علیه امام حسین رو رها میکرد، تمام عمرش مشغول تلاوت قرآن و شب زنده داری روزه داری میشد، به جایی میرسید؟ با امام هست که راه خدا باز میشه. این مهمترین نکته سلوکه. بله، کسانی هم سفر امامند که من کان باولن فینا موج، این قافله قافله ایست که سرباخته ها تو این قافله هستن، جان به کف ها تو این قافله هستن. کسانی که مسئله مرگ و لقاء الله برشون حل شده، مرگ رو مات و فات و پایان خط زندگی نمیبینن، اول لقاء الله میبینن، بیقرار ملاقات خدا هستن، میخوان از چنگ این مخلوقات رهاشن به خدا برسن، بارشون رو تو دنیا برداشتن، مشتاقن که این بار رو به مقصد برسونن. مثل زنبور عسلی که ابواب میگن، یعنی همین دیگه، یعنی میره تو نخلت، میره تو گلستان، میره تو نخلستان، ولی شیره گیاهان رو بر میداره، بر میگرده به مقصد خودش. این که به ما گفتن ابواب باشید، یعنی این دیگه. اینایی که جزو ابوابینن، اینایی که جزو مشتاقان لقاء خدا هستن، اینا باید فلیر حل معنا، اینا حالا باید به امام گره بخورن، با امام هم سفر بشن، حضرت دست اونها رو میگیره به مقصد میرسونه. این سیر ماست تو این محرم انشاءالله، یه جوری خودمونو به معیت امام حسین علیه السلام برسونیم. حالا درجات داره معیت، انشاءالله در شبهای آینده بعضی آیات قرآن رو تقدیم میکنم و یه مقداری معیت با امام و معیت با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از بحث‌های مهم قرآنی است، حالا بعضی آیات و روایات رو محضرتون تقدیم میکنم حول همین مسئله. خلاصه حضرت دارن ما رو دعوت میکنن، میگن اگر آمادید بسم الله الرحمن الرحیم پا تو این میدان بگذارید. الان هم دعوت حضرت برقراره، فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. من فردا صبح، درست روز حج و ذیحجه است، من راحلم، من راحل الی الله ام، من رو به خدا دارم میرم، هر کی آماده است با ما کوچ کنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. کلیم اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود. انبیای الهی، انبیای اولوال عزم، وقتی گره به کارشون می افتاد خدا رو به امام حسین قسم می دادن. کلیم اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود. مسیح اگر دوا دهد بی تو شفا نمی شود. اگر جدایی افتد میان جسم و جان من، یا ابا عبدالله، خوشا به حال اونایی که اینجورن. اگر جدایی افتد میان جسم و جان من، قسم به جان تو دلم از تو جدا نمی شود. گریه اگر کنم همی بهر تو گریه می کنم، ور نز دیدم عبس اشک رها نمی شود. گرد حرم دویدم صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. خوشا بال اون روحای بزرگی که منا و عرفات را کردن با امام حسین به کربلا آمدن. جز سر غرق خون تو که شد چراغ قافل، رأس برید بر کسی راه نما نمی شود. زید ابن ارقم میگه تو کوفه در حجره خودم نشسته بودم، دیدم یک صدای تلاوت قرآن عجیبی به گوش میرسد. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. دنبال کردم، سر از حجره بیرون آوردم ببینم کی انقدر زیبا قرآن میخونه. دیدم سر مطهر سید و شهدا بالای نیزه، 18 سر مثل قرص ما پشت سرش، یه کاروان اسیر، زن و بچه. کیه که کهف این کاروان شده اونا رو به سمت خدا میبره؟ با سر بریده خودش داره این کاروان رو دلالت و راهبری میکنه. جو سر غرق خون تو که شد چراغ قافل، رأس بریده بر کسی راه نما نمی شود. ای بدن تو غرق خون، وی سر و روت لاله گون، با چه خذاب کرده ای خون که حنا نمی شود. حواله امشب اینجور بود، بریم تا آخر مصیبت سید الشهدا اول محرم. کرب و بلا و کوفه شد سخت به اطرتت، ولی هیچ کجا به سختی شام بلا نمی شود. چوب به دست قاتلت سوخت و گفت این سخن، جای سر بریده در تشت طلا نمی شود. یه جوری تو این مجلس قرآن خون دوست و دشمن متوجه شدن، دست برد به چوب خیزران، همه سر کشیدن ببینن کی انقدر زیبا قرآن میخواند. دختر امیر المومنین نگاه کردید سر در تشت طلا مقابل یزید، دست به چوب خیزران برده، وا حسینا وا حبیب رسول الله صلی الله علیک یا ابا عبد الله و رحمت الله و برکاته.